ساعت 6 صبح. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی اقتصاد. به بخش اول برنامه ها از این شبکه رادیویی خوش آمدید. من هیلدا سید علوی هستم، به اتفاق سید محمد حسینی ارجمند تهیه کننده، مصطفی قهرودیان صدا بردار و مرکم قاسمی هماهنگی در این نوبت کاری در کنار شما شنوندگان ارجمند خواهیم بود تا ساعت 14. خوشحال میشیم اگر کنار ما بمونید و شنونده برنامه های امروز از رادیو اقتصاد باشین. ساعت 6:05 اقتصاد ما رو تقدیم حضور شما میکنیم. ویژه برنامه های مختلفی هم برای شما در نظر گرفتیم که امیدوارم فرصت بکنیم بشنوین. ساعت 6:30 سکه صبح به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما عزیزان میشه که همکاران من آماده میشن این برنامه رو تقدیمتون بکنن. از گروه اقتصاد و جامعه رادیو اقتصاد 8 صبح عنوان برنامه که در ساعت 8 از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما عزیزان میشه، برنامه به قید فوریت، برنامه است که پاسخگوی دغدغه ها، چالش ها و مشکلات شما در مسیر تولید و کارآفرینی است. پس اگر دغدغه و مشکلی دارید از همین الان هم میتونید کلمه فوریت رو به 30,36,37 بفرستید. رادیو بازار برنامه یک جدید در رادیو اقتصاد اما پرطرفدار، که آخرین اخبار روز رو از قیمت ها و از بازار به سمع شما میرسونه در ساعت 9:30. برنامه بعدی آزاد راه هست، در ساعت 10 از رادیو اقتصاد پخش خواهد شد. بانک قانون ساعت 11، یک مسئله مهم 11:30 و ویژه برنامه از آنگاهی رادیو اقتصاد حوالی ساعت 11:55 پخش خواهد شد. از آن ظهر امروز هم به افق تهران ساعت 12:18 خواهد بود. بعد از اذان دعا و نیایش در ساعت 12:30 سرای سرمایه رو خواهید شنید و پایان بخش برنامه های امروز در ساعت 13 دیپلماسی اقتصادی نام داره. اما بریم به سراغ اولین برنامه امروز با نام اقتصاد ما.
اقتصاد ما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، شما به برنامه اقتصاد ما از مجموعه نگاه ها و بررسی های مسائل مربوط به حوزه اقتصاد اسلامی گوش میکنید. در این برنامه به اتفاق همکارانم، به تهیه‌کننده سکا خانم کتابچی، به موضوع خمس در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم که به عنوان یکی از منابع مهم تامین بودجه دولت اسلامی در نظر گرفته شده که مسابقه پرداخت اون از جمله تکالیفیه که شیعیان در طول زندگی خودشون توجه ویژه نسبت به اون دارند و امروزه هم در مورد جایگاه خمس در اقتصاد اسلامی پرسش هایی وجود داره و در این حال راه حل های مهمی که کمتر به اونها شاید توجه شده باشه یا در کوران مسائل مختلف و نظریه پردازی و رفتن به سمت سیستم های متعدد اقتصادی به نوعی شاید آنطور که باید توجه لازم و کافی بهش نشده. خمس در اقتصاد اسلامی چه جایگاهی داره؟ اساساً به چه مفهومی است و در دنیای مدرن امروز به عنوان مسلمانان در یک کشور اسلامی با این موضوع چگونه روبرو میشیم؟ نظریه اقتصادی درباره خمس چی میگن؟ آنچه که نیاز ساختارهای فعلی هست از منظر فقهای شیعه و سنی چی هست و درباره موارد تعلق خمس چه نکاتی مطرحه؟ همه اینها رو با مهمان گرامی استاد محترم دانشگاه و متخصص اقتصاد اسلامی و فوق تخصص پول و بانکداری و همچنین زکات و مالیات اسلامی جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر محمد اسماعیل توسلی در میون می‌ذاریم که دعوت کردیم در این برنامه پیش ما باشن. شنونده ما باشید. سامانه پیام کوتاه این برنامه هم 30036-37 هست.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی. اقتصاد ما.
سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
مقدمه‌ای رو اشاره کردم که حضرت عالی هم شاهد بودید. تعریف خمس رو خیلی کوتاه اگر بفرمایید و بعد جایگاه خمس در اقتصاد اسلامی کجاست؟
همونطوری که خود کلمه خمس میرسونه به معنای یک پنجم هست. اصولا مالیات ها رو اسامی مختلفی برش میگذارن. یه مالیات که از کنم به عنوان زکات، خداوند با همین نام اون رو عنوان میکنه، زکات هست و یه مالیات دیگه خمس هست به معنی یک پنجم. ما عشرم مثلا داریم به عنوان یک مالیات ها که یعنی میخوام عرض بکنم که این عناوین بلکه با مناسبت اون مقداری که گرفته میشه اون مقدار اون عنوان بهش تعلق میگیره. فعلا این خمس هم باز در اصل زیر مجموعه خود زکات تعریف میشه. یعنی زکات که مالیات اسلامی، مهمترین مالیات اسلامی هستش که بیشترین آیات قرآن رو به خودش اختصاص داده. اگر در قرآن مراجعه کنیم در 27 جا کنار نماز با زکات اومده و باز هر جا که صدقه اومده در قرآن باز به معنای زکات واجب اومده، اما در قرآن یک جا از خمس وارد شده اومده و اون آیه 41 سوره انفال که خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. یعنی خداوند میگه آگاه باشید از آن چیزی رو که شما به غنیمت به دست آوردید، پس اون مال خداونده، خمسش یک پنجمش و برای پیامبره و همچنین برای اهل بیت پیامبر یا ذی القربای پیامبر و مساکین و یتامای از کنم اهل بیت و ابن سبیل اهل بیت هستن. سوال اینه که این جایی که خمس رو خداوند قرار داده برای پیامبر و برای ذی القربا موارد مصرف خمس رو بیان کرده، در بحث پیامبر موارد مصرفش چگونه است؟ که اینجا بحث مطرح میشه شؤوناته ولایت و حاکمیت که هزینه داره. خداوند برای اینکه شؤونات حکومت از این هزینه جایی برای هزینه مطرح بشه و از اون موارد زکات استفاده نکنن، چون موارد زکات رو خداوند در اون 8 مورد یا 8 سم که برای فقرا مساکین از کنن فی سبیل الله، کسانی که کارگزار زکات هستن، کسانی که بدهکارن و آزاد کردن بنده ها اونجا موارد مصرف زکات هست، در اون موارد اختصاص داده شده. اینجا خداوند برای اینکه شؤونات حکومت اون هزینه زکات به اینجا وارد نشه، این رو جداگانه، چون برای اینکه این هزینه ها پوشش داده بشه، بالاخره شؤونات حکومت، ولایت و بعد مصالح مسلمین دست خوده، ولی باید باز باشه، مال باید داشته باشه، اگر مال نداشته باشه که نمیتونه کاری بکنه. خداوند این خمس رو براش قرار داد که برای مصالح مسلمین هزینه بکنه. و از اونجایی که در بحث زکات موارد مصرفش رو برای غیر سادات قرار داد، خب سادات هم ذوی القربا هم فقیر هستن، این رو از این ناحیه تأمین مالی کرده، که اینها هم فلسفه وجودی رو برخی فرمودن که اینکه چرا اینجا قرار داده از زکات برشون قرار نداده، اینجا هم برای اینکه اون بیت المال رو که به عنوان زکات مطرح بوده یا مالیات که به عنوان زکات مطرح بوده، اونجا این شبهه پیش نیاد که اینها رو دستی در بیت المال دارن، برخی اینگونه پاسخ دادن و فقرای سادات رو از اینجا، یعنی از مسیر همین خمس، اونها رو تأمین مالی کرده. و این بحث خمس که از کردیم و همه آثاری که قرآن برای زکات و صدقه برمی‌شماره، خمس هم همون آثار رو در اقتصاد بر جا میگذاره، تعالی معنوی در درون خودش داره، چون خمس رو باید لله انجام بدی. و ضمن اینکه آیات متعدد قرآن که میاد و اون پادشاه معنوی رو که در پرداخت زکات در نظر میگیره، برای خود خمس هست، همه اونها هست، افزایش مال همه اونها هست و رشد مال هم باز در خود خمس هست. یعنی اگر شما خمس رو بپردازید، میتونید اون برکت رو تو زندگیتون ببینید، لمس بکنید. خب ما گاهی داریم تو برخی روایات میگه اگه موقع مشکل گیر کردی در اقتصاد، دیگه هیچی ندارید، به بنبست گیر کردی، هر چقدر پول داری، الا 1000 تومان 10000 تومان، اینو صدقه بده که خداوند اضافه مضاعفه بهت برسونه و اون مشکلت حل بشه. ما این معانی معنوی رو هنوز درک نکردیم، این برکات رو که هنوز درک نکردیم، که اون چیزی که برای لله میپردازیم، خود خدا اضافه مضاعفه به ما میپرداخت میکنه. در خود زندگی همه ما میتونیم به وجدان بیابیم که چگونه وقتی خمس میپردازیم یا زکات میپردازیم، نه تنها از مال ما کم نمیشه، بلکه به مال ما اضافه هم میشه و اون رو به وجدانه میتونیم دریافت بکنیم. خب این مصارف خمس بود که دو قسمت تقسیم میشه، سهم امام و سهم سادات فقیر. این چی میشه؟ یک البته تفاوت با زکات داری، از این حیث که زکات به مال تعلق میگیره، ولی خمس به قوم یا منفعت تعلق میگیره، که در حقیقت زکات میشه زکات، اگر مالیات ها بخوایم مقایسش کنیم، میشه مالیات بر درآمد. و از اون حیث چون مالیات بر درآمد هست، مشکلات مالیات بر فروشی که در اقتصاد متعارف براش میشمارن، این مالیات نداره، یعنی اصابت مالیاتی نداره، بار اضافی که تو مالیات میخوان بسپرن در خود زکات اصلا نیست، نه در خمس نیست، چون درصدش خیلی پایینه، مجموعاً 2.5%.
و اتفاقا جالب ترین نکته همین که اشاره میکنید، به شدت چهارچوب داره، یعنی مرزبندی داره. ما نمیتونیم بگیم که همه فعالان مثلا 20% بپردازن.
نه، خود خمس هم وقتی میگیم 20% 20% نیست.
نه،
20% از اون پسندازه، وقتی ناخالصش 6% میشه.
یعنی شما هزینه رفت و آمد تون داشتین، آب و برق و گاز و کارگر و بیمه، همه رو اون چه که خالص امروز میگید آیدی
اون چه که موند، این که فایده منفعت، یعنی قوم دیگه موند دیگه.
بله بله، یعنی اینطور نیستش که شما بگید مثلا حق زن و فرزند، هزینه های منزل، نمیتونم شهریه بچه ها، اینها مشمول نیست.
نکته خوبی اشاره کردید که کی تو خمس تعلق میگیره، زمانی که همه مصارف زندگی رو انجام داده باشید.
یه چیزی رو شما گفتید هزاران بار که نه بی نهایت میشنویم آقای دکتر توسلی، که میگن از این دست خیری رو دادیم، از غیبی برای ما رسید و گشایش شد، و این باور بسیار باور قویست هنوز در جامعه ما. ولی این که ما به صورت یک نظریه، یک کارکردی عملگرا این رو بخوایم در اقتصاد کشور مورد توجه قرار بدیم، به نظرم این جاش خالیه.
باید فرهنگ بشه،
یعنی میخوام بگم باورش بین مردم هست، این طرف ما کوتاهی نکردیم،
میشه اوهدی از مردم، چون اوهدی مردم، اونا آثار خودشو میبرن، همه چیزایی که اسلام نهادهایی که گذاشت، قوانین و مقرراتی گذاشت که ما تو 72 کتاب میخونیم، همین کار به در فقه در اومده، اینا با همدیگه اون همین آثار رو بر جا میگذارن. و وقتی فرهنگ بشه اون موقع اون آثاری رو که در جامعه و اون پیشرشت و پیشرفتی که میخوام ببینم خود جامعه هم خواهد دید. اما الان خانواری که این رو انجام بده برکت خودش در خانواده خودش میبینه. اگر میخوایم جامعه هم اون برکت رو ببینه باید این فرهنگ بشه در خود جامعه، خمس فرهنگ بشه در جامعه، زکات فرهنگ بشه. عدد و رقمش هم عدد زیادی نیست، اما چون لله پرداخت میشه این عددش چی میشه؟ بزرگ میشه. خداوند اضافه مضاف خودش بر عهده گرفته اضافه مضاف میکنه. دولت برای مخارج خودش مالیات حکومتی و متغیر رو داره، اون مالیات سر جای خودش هست، خمس و زکات سر جای. برخیا نگن که اینجا ما چون خمس میپردازیم مالیات هم میپردازیم، این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. در مالیات های اسلامی همین مالیات های ثابت رو داریم که خود این موارد مصرفش مشخصه، درصد خیلی پایینه، و هم عرض کنم که مالیات متغیر داریم، میگه حکومت با مقتضیات زمان و نیازمندی های جامعه باید هزینه بکنه برای جامعه. الان حداقل مالیات تو هر کشوری کمتر 10% نیست، در حالی که زکات و خمس، زکات 2.5% همشون نگاه بکنیم برگردی اون 10% هم با 10% نمیشه. متوسط خمس هم از درآمد ناخالص بخوای حساب کنی، این از پسنداز حدود 5-6% میشه. 20% مال خالص میشه. خمس هم اندازه خود زکاته.
یعنی درصدهای اینه که آیدیتو شما داریم میگیر، اینه در حقیقت محاسبات عددی و ریاضی درآمد و منابع و مصروفاته،
اینها رو که
نه توصیفات،
نه درآمد، بله دقیقا. اینها رو وقتی محاسبه بکنی میبینی درصدهاش 2.5%. اصلا مالیات های کنی بالای 25% مخارج دولت در جامعه، دولت و جامعه بالاخره یه قراردادی هستش، هزینه های جامعه که باید بیان بشه. اصلا این خمس و زکات مال اونها نیست، خمس و زکات در حلامز از مالیات متغیر حکومتی به دست میاد که ربطی به خمس و زکات نداره، اونها جایگاه خودشون دارن برای هزینه، و این زکات و خمس جایگاه خودشون دارن. و عرض کنم که و اون امر الهی هست که به این موارد که اگر بخوایم نگاه بکنیم یک عدل الهی که اونجا در اون مسیر عدالت الهی قرار داره. ببینید خداوند جهان رو بر وجه احسن خلق کرده، این جهان وجه احسن بر اساس علت و معلول بنا شده و علت و معلول باید کار خودشون بکنن. بر اساس اینکه علت و معلول کار خودشون میکنن، ادعی که دنیا میان از نظر جسمی ممکن ناقص باشن، از نظر فکری ممکنه کمبود داشته باشن، چون علت و معلول کار خودش کرده، یا نه در موارد اقتصادی که شخص قرار میگیره بحران اقتصادی ورشکست بشه، بدهکار بشه، ادعی که اینجوری محروم میشن، خداوند زکات رو در حمایت از اینها چون عدل الهی، جهان بر اساس عدل، با تشریع شریعت این رو آورده و این رو مقرر کرده که این تأمین بشه، این حمایتاتون عدل الهی که در سراسر جهان حاکمه، اون نظام احسن به چی بو معنای خودش پیدا بکنه. یعنی زمان نظام احسنه که تکوین در کنار تشریع، یعنی تکوینی که خدا خلقت کرده، علت معلول قانون رو گذاشته که این دوتا با همدیگه نظام احسن رو تشکیل میدن، و خمس و زکات در این راستا معنا پیدا بکنه میکنن، و اون موارد دیگه خب در مسائل دیگه و زمینه های دیگه و در بستارهای دیگه مفهومشون فهمیده میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، اشاره های خوبی کردید. میخوام دو سه دقیقه که ما تا پایان برنامه فرصت داریم خیلی کمه درباره یک موضوع بسیار پر اهمیت در اقتصاد اسلامی که درباره خمس بخوایم فقط چند دقیقه کوتاه صحبت بکنیم. به نظرم هر جزء این نیازمند تشریح بیشتری برای مردم هست، و خیال میکنم که همه بدنه فعال صنعت و خدمات و تجارت و بهتر عام بگم جامعه ایران با آنچه که از دنیا اطلاع داریم و تجربه کردیم مایله که بیشتر بشنوه و به عنوان یک کارکرد نوین اون رو این فرصت رو از دست نده. دو موضوع هست، یکی این که خمس در دیدگاه و فقه شیعه و اهل تسنن چه جایگاه تعریفی داره. نکته دوم، ما در نظریه حضرت امام رحمت الله علیه از فقه، اگر شما نگم حق الاماره، یک اشاره این چنینی دارن، این درباره خمس به چه معناست؟
وقتی بحث خمس رو مطرح میکنیم اولا باید به این معنی توجه داشته باشیم که تنها و تنها اختصاصی فقه امامیه نیست،
درست،
بلکه در بحث فقه اهل سنت هم بحث خمس مطرح هست. تنها تفاوتشون در بحث موارد تعلق خمس هست، و اونجا موارد تعلق خمس در فقه امامیه گسترده تر هست. غنیمت جنگی رو در بر میگیره، چون غن اولین معناش و مفهوم همون غرامه جنگی بوده که خمس بعد از اون وارد شده و شأن نزولش در اونجا بوده، اما شأن نزول دلالت نمی کنه که موارد به همون محصور شده باشن. مثل بقیه آیات شأن نزول دارن، اما شأن نزول و اون آیات منحصر در اون شأن نزول نیست، بلکه در اون موقع در اون مورد وارد شده و در همه مواردی که این صدق میکنه این از کنم که مورد تعلق قرار میگیره. فقه اهل سنت بر اون اساس که بر اون غنیمت جنگی اون رو دانسته و موارد دیگر هم وارد کرده، خمس معادن رو هم باز براش خمس معلق در نظر گرفته، اما فقه امامیه اومده و خمس رو بر جایی که غنم یا منفعت برش صدق میکرد اون رو قرار داده. بحث معادن مطرح هست، بحث غنیمت جنگی مطرح هست، بحث این که شما اگر جواهری رو از دل دریا به دست برید خب همه طبیعت اون رو به وجود آورده، شما فقط یک عرض کنم زحمت کشیدی خودت رسوندی و اون رو گرفتی و یه قوم منفعت کار سیادی نکردی، فقط یک قوسی کردی و انجام دادی. باز عرض کنم که تو موارد عرض کنم زمینی که عرض کنم کافر ذمی یا مسیحیان و یهودانی که در کشور ما زندگی میکنن، حالا ما به عنوان اقلیت مذهبی بخوان خرید و فروش بکنن از مسلمان‌ها بخرن، یه خمس قرار داده که اونم باز فلسفه خاص خودش رو داره و مهمترین بخشش خمس منافع کسبه و این منافع کسب شامل همه کسب هایی که ما عرض کنم که داریم. خب پس از اینکه همه مصارف خودمون رو انجام دادیم، هر مصرفی که شرم زندگی ما هست، آنچه که باقی موند از این مصارف به عنوان قوم مطرح میشه، به عنوان قوم شناخته میشه که خمسش رو واجب است که بپردازیم، سر سال داشته باشیم، هر خمسی که میخوام بپردازیم حواسمون باشه همه درآمدا رو، چون اگر درآمد متعدد داشته باشیم رسید به اون نقطه سر سال، آنچه که باقی موند رو انشالله خمسش داشته باشیم، برکتش رو تو زندگی خودمون میبینیم، عدد زیادی هم نخواهد بود نسبت به مالیات هایی که الان بین الملل هست. 25% مالیات میگیرن، اگر کمتر 10% که داریم همین مالیات ارزش افزوده اکثر بخشش رو 15% تا 20% هم میرسونن، اون عددی خاصی هم نیست ولی برای قربت الله انجام میشه، اون برکات خودش رو هم خواهد داشت. ضمن این که در مصارف خمس عرض کردم مال از کنم شؤونات حاکمیت ولایت
خب.
و این حق این حق میشه برای حاکم در اون مال که اون مصارف هزینه های شؤونات ولایت و حکومت خودش مصرفش بکنه.
پس این مفهومی که
صدقات که عرض کردیم حق الفقرا هست،
درسته؟ پس این که نظریه حضرت امام راجع به حق الاماره بودن خمس به همین مفهومه؟
با اون توجه به مصرف خمس در همین حیطه تعریف میشه، یعنی حیطه دیگه
یک پرسش کوتاه
حکومت کردن مطرح میشه که اون حق حکومت خواهد بود.
خیلی کوتاه اینو بپرسم، آنچه که ما راجع به خمس داریم صحبت میکنیم و یا زکات، امری کاملا فردی است که باید من به عنوان یک مسلمان به احوال مالیه خودم بپردازم. پس اگر اینطور باشه مالیات اخذ شده توسط دولت اسلامی چی؟
مالیات که توسط دولت اخذ میشه با عنوان مالیات حکومتی و مالیات متغیر مطرح هست، برای همه هزینه هاییست که دولت در اقتصاد باید انجام بده. شما کالای عمومی که متعلق به همه ما هست باید دولت تولید میکنه، دولت خیابون کشی میکنه، این چیزیست که ما خود جامعه باید متقبل بشه. هزینه این از کجا باید تامین بشه؟ در یک ارتباطی که جامعه با دولت برقرار میکنه، شؤوناتی که حکومت هر قلمروی که توافق کردن که دولت در اون قلمرو هزینه بکنه و ما اون هزینه رو انجام ندیم، اون موقع هست که اون هزینه هاشو با دولت به طریق مالیات از ما میگیره، چون مالیات زمانی که ما از این خدمات عمومی مصرف میکنیم میزانش مشخص نیست. ما وقتی یک مال فرد خاص یک کالا میخریم از بخش خصوصی، اون کالا چون کالای خصوصی هست میتونه قیمتش رو هزینه که کرده قیمتش از ما بگیره، ما کالا رو مصرف میکنیم قیمتش رو میپردازیم. اما کالای عمومی که ما مصرف میکنیم اینجوری چجوری قیمت گذاری بشه و ما باید چون مصرفش میکنیم باید قیمتش رو بپردازیم؟ اینجا مالیات به عنوان یک نهادی که از همه دریافت میشه چون قابل قیمت گذاری نیست و بعد هزینه میشه و اون خدمات رو ما همه ما مصرف میکنیم، این ارتباط بین خدماتی که ما با دولت مصرف میکنیم تعریف میشه، در حالی که خمس و زکات برای حمایت از اخشاری هستش که نتوانستن یا نمیتوانن از درآمد بهره بشن، جهت حمایت از اونها این مقرر شده.
خیلی متشکرم از توضیحاتون جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر محمد اسماعیل توسلی، ممنونم که دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید و به پرسش‌های ما در اینجا پاسخ گفتید.
ممنون و متشکر از اینکه زمینه رو فراهم کردید که دقایقی چند در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
متشکرم. خانم هوایان، به اتفاق مهمان برنامه و دیگر همکارانم شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت، یکی از وظایف ستاد ملی جمعیت در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
یکی از قوانین جامع و مترقی که در نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. در این قانون که 73 ماده داشت، ماده شماره 19 اون به بحث جایزه ملی جوانی جمعیت اختصاص پیدا بکنه.
جایزه ملی جمعیت از امروز رسما شروع به کار میکنه و پذیرای همه علاقمندان و فعالان این حوزه انشالله خواهد بود.
چون تک فرزند بودم، همیشه مخالف بحث تک فرزندی و فرزند کم بودم.
پدر یک خانواده 12 نفر است که اولین جایزه ملی جوانی جمعیت رو در بخش خانواده باشکوه ایرانی از آن خانواده خودش کرد.
بخش مهم ماجرا بحث خانواده باشکوهه. صرفا ما به تعداد جمعیت خانواده اینجا دقت نکردیم، بلکه اتفاقا تلاش این خانواده خودشون در موضوع جمعیت و فرزندآوری برای خود جامعه هم مؤثر بوده.
با آغاز فراخوان جایزه ملی جوانی جمعیت، فعالان این حوزه در 7 بخش، خانواده باشکوه ایرانی، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان در سامانه این جشنواره ثبت نام کردند.
رویداد جایزه ملی جمعیت. برای اینکه جمعیت کشور در طول زمان ثابت بماند، هر خانواده ایرانی باید حداقل 3 فرزند داشته باشند. ایران برای رسیدن به وضعیت جمعیتی مطلوب فقط 5 سال زمان دارد.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
صبحتون بخیر باشه همیهنان عزیز. متشکرم که شنونده شبکه رادیویی که اقتصاد هستین. میخواییم دعوتتون بکنیم به شنیدن برنامه پر انرژی. میدونین که خورشید صبح سکه طلایی با ارزشیه که با آسمون سنجاق شده، زیبا، درخشان و البته تماشایی. از لحظه لحظه این روز زیبا استفاده کنید، لذت ببرید و سکه صبح رادیو اقتصاد رو بشنید.